تم درد و سرا
درد و سرا
بی منت خب یا علی الاعلا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا زهرا
ایها الناس، اعلموا انی فاطمه،
من و ابی فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی.
یا زهرا
من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال و بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. صلوات بر پیامبر خدا و ائمه هدا و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام مردم عزیز ایران. با تبیین پیام‌های خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره علیها السلام در برنامه من فاطمه هستم، در خدمت شما محبان اهل بیت علیهم السلام خواهیم بود. قبل از این گوشه‌هایی از این خطبه ارزشمند رو بررسی و تبیین کردیم، اما موضوع برنامه امروز من فاطمه هستم انحراف مردم بر اثر انحراف سرانه.
وكيف بكم وأنا تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة.
پس وای بر شما، چطور تن دادید، چطور راضی شدید، چه کردید، به کجا می روید؟ این کتاب خداست در میان شما، همه چیزش روشن است، احکامش درخشان است، نشانه هایش چشمگیر است، نواهیش واضح است و اوامرش آشکار. اما شما آن را پشت سر انداختید، زیر پا گذاشتید. آیا از آن گریزان شده اید یا غیر آن را به حکمیت می طلبید؟ آه که ستمکاران جانشین بدی برای قرآن برگزیدند، و آن که غیر از اسلام دینی بجوید از او پذیرفته نمی شود و او در قیامت از زیانکاران است. چندان درنگ نکردید که فتنه ها آرام گیرد، ناقه خلافت را پیش از آن که حتی رام شود به سوی خود کشیدید، آتش فتنه ها را برافروختید و شعله های آن را دامن زدید، گوش به زنگ شیطان گمراه کننده شدید و کمر به خاموش کردن انوار دین حق و سنت نبی برگزیده او بستید. به بهانه گرفتن کف از روی شیر آن را تماماً مخفیانه نوشیدید و با انبوه مردم بر فرزندان و خاندان پیامبرتان حمله ور شدید.
حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه کم نظیر فدکیه خودشون رو معرفی میکنن و بعد به مقام پیامبر صلوات الله علیه و آله اشاره و خدمات اسلام به عربهای جاهلی رو گوشزد میکنن تا اونها که مقام پیامبر رو نشناختن دست کم به حرمت پاسداشت خدمات حضرت از گمراهی پرهیز کنن. حضرت فاطمه سلام الله علیها در ادامه خطبه فدکیه حضرت علی علیه السلام را معرفی می‌کنند که در جنگ‌های متعدد با کفار چه آتش‌هایی از فتنه و فساد رو فرو نشوندند. بزرگ مردی که برای رضای خدا و اطاعت امر پیامبر همیشه پشت سر رسول خدا بودند. پیام حضرت صدیقه طاهره علیها السلام هم اینه که باید پشت سر ولی خدا حرکت کرد، نه هر کسی که ممکنه مردم و جامعه رو به انحراف بکشونه. توضیح پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان، بعد از آن که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از حق خودش به آیات قرآن کریم استدلال کرد و از میراث رسول خدا با استناد به قرآن کریم دفاع کرد، خلیفه اول در مقام پاسخ به فاطمه زهرا جملاتی دارد که جای تأمل دارد، یک زنگ خطری برای همه ما محسوب می شود. طبق آنچه در منابع تاریخی و روایی نقل شده، ایشان در پاسخ به این سوال که چرا مرا از ارث پدرم رسول خدا محروم کردید و میراث مرا به بیت المال بردید، این گونه پاسخ می‌دهد که والله ما عدوت رأی رسول الله ولا عملت الا باذنه. میگه به خدا قسم من با رأی و نظر رسول خدا مخالفت نکردم، من بدون اذن و اجازه او حرکتی انجام ندادم. انی اشهد الله و کفا به شهیدا، من خدا رو شاهد میگیرم که بهترین شاهد است که انی سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا. ایشون ادعا میکنه که من خودم شنیدم از پیامبر که فرمود ما گروه پیامبران طلا و نقره و زمین و باغ و خانه به ارث نمیگذاریم. انما نورث الکتب والحکمة والعلم والنبوة. انبیا میراثشون علم است، کتاب آسمانی است، نبوت است. پس میگه من با این حساب بعد از ایشان سرزمین فدک رو به بیت المال منتقل کردم. عزیزان من، شمایی که با قرآن مأنوسید، با آیات قرآن هم نشینید و مطالعه میکنید، حقیقتا اگر مسئولین ما هم بخواهند از قرآن کریم و فرمایشات رسول خدا این گونه برداشت غلط کنند و استدلال کنند که باید بگوییم و علی الاسلام السلام و انا لله و انا الیه راجعون، این کج فهمی ها، این بد فهمی ها موجب گمراهی یک ملت و امت میشه. با این همه آیاتی که در قرآن کریم از میراث پیامبران مطرح شده و خداوند متعال نسبت به ارث و میراث توصیه میکند، چگونه باز هم اونها به یک حدیث جعلی و دروغین استناد می کنند؟ چگونه ادعا می کنند که ما خودمون شنیدیم؟ مگر می شود آیه‌ای در قرآن کریم باشد ولی رسول خدا مخالف با آن عمل کند؟ یا وظیفه رسول خدا چیز دیگری باشد؟ اگر رسول خدا فرموده باشد پیامبران چیزی به ارث نمی گذارند، این مخالف صریح آیات قرآن کریم است که شخص این پیامبر برای مردم خوانده و از میراث انبیای گذشته برای مردم صحبت کرده. این تناقض آشکار با قرآن می شود. وقتی فردی که در رأس هرم قرار دارد این گونه شهروندان و رعیت خودش را توجیه کند و نتواند حقیقت احکام الهی را بفهمد، طبیعتاً مردمی که اهل علم نباشند و قدرت تحلیل ندارند هم گمراه می شند. رسول خدا فرمود دو گروه از امت من اگر صالح شدن امت صالح می شود و اگر فاسد شدن امت فاسد می شود. یکی از اون دو گروه امرا و حاکمانند و یکی فقها و اهل علم. اگر حاکمی که در رأس قرار گرفته فاسد شد، قرآن رو ندانست، دین رو بلد نبود، احکام الهی رو نخواند و طبق هوا و هوس خودش حکم کرد، مردم هم فاسد می شوند. و همینطور اگر کسی که اهل علم هست طبق دین و قرآن و مکتب و اهل بیت حرفی نزند، مردم گمراه می شوند. بنابراین وای به روزی که مسئولین ما برداشتهای غلط از دین داشته باشند و با همان برداشتهای ناصحیح خودشان بخواهند بر مردم حکومت کنند، که روزگار این مردم به سیاهی خواهد رفت و دین مردم تباه خواهد شد.
راز گریه و خنده حضرت. غم و اندوه سراسر مدینه رو فرا گرفته بود. چند وقتی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیمار بودن و توان حضور در مسجد رو نداشتند. از همه بیشتر حضرت زهرا سلام الله علیها نگران و غم دیده بودند و بیتابی می کردند. پیامبر بزرگوار دختر گرامیشون رو کنار خودشون فرا خوندن و آهسته چیزی به ایشون فرمودن که بیتابی و گریه حضرت زهرا بیشتر شد. دوباره پیامبر اکرم چیز دیگه‌ای به ایشون فرمودن که حضرت زهرا آروم شدن و خنده رضایت بر لبانشون نقش بست. خیلی تعجب کردم. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله علت خنده و گریه اون حضرت رو جویا شدم. ایشان فرمودند پدرم در آن روز به من فرمودند فاطمه جان، دوره زندگی من رو به اتمام است و با این بیماری از میانتان خواهم رفت، که گریانم کرد. سپس از علت خنده ی حضرت پرسیدم. فرمودند پدرم به من خبر دادند از بین اهل بیت من تو اولین کسی هستی که به من ملحق می شوی. آیا راضی و خوشحال نیستی که سید و سرور زنان عالم باشی؟ و من پس از شنیدن این خبر خوشحال شدم.
ام سلمه نقل کرده که آیه تطهیر در خانه من نازل شد و در خانه 7 نفر بودند: جبرئیل، میکائیل، علی، فاطمه، حسن و حسین و من که دم در ایستاده بودم. عرضه داشتم یا رسول الله، من از اهل بیت نیستم. فرمود تو عاقبت به خیری، تو از همسران پیامبری. بنابراین میشه نتیجه گرفت که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها زن معصوم بیان شده در آیه تطهیره. کسی که از روی هوا و هوس و حب و بغض حرف نمیزنه و هر سخنی رو برای رضای خدا مطرح میکنه. به اعتقاد این بانوی نمونه، انحراف سران حکومت، انحراف مردم رو در پی خواهد داشت. پژوهشگر علوم دینی، حجت الاسلام حسینی باقرآبادی.
اگر سران جامعه منحرف شدند، مردم هم منحرف خواهند شد. چرا؟ چون نگاه مردم به بزرگان است، به افرادی که در جامعه وجهه‌ای دارند، مسئولیتی دارند، سمتی دارند، پست و مقامی دارند. اونها هر نوع تفکری را پای ریزی بکنند، چه خودشون در قید حیات باشند چه نباشند، تفکر اونها هست و هر کس طبق تفکر اونها رفتار کند، اگر مثبت باشد اون شخص هم ماجور است و اگر منفی باشد در گناه او هم شریک است. زمانی که خوارج کشته شدند، به امام عرض شد یا امیرالمومنین، همه اونها به هلاکت رسیدند. امام فرمود این گونه نیست. انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء. این تفکر خوارجی نسل به نسل ظهور خواهد کرد. در پشت پدران و در رحم مادران هستند این تفکر افراطی خوارجی. عزیزان، کسانی که در رأس گروهی قرار دارند، کسانی که گروهی از مردم از اونها حرف شنوی دارند، اینا خیلی کارشون سخته. خدا اینا کرده مبغوزترین مخلوق خدا به تعبیر امیرالمومنین کسی می شود که در رأس هرمی قرار دارد و مردم رو به سمت اشتباه سوق می دهد. زمانی که امام برای جنگ با معاویه حرکت کرده بود، معاویه برخی از افراد با نفوذ و چهره های سرشناسی که مردم اونها رو قبول داشتن برای مناظره با امام فرستاد. البته امام حسن رو عرض می کنم. به محض اینکه آقا امام مجتبی علیه السلام از خیمه بیرون آمد، به دروغ شایعه کردند که خداوند به وسیله فرزند پیامبر فتنه جنگ رو خواباند و آتش جنگ رو خاموش کرد و حسن ابن علی صلح کرد. مردم هم که به این افراد اعتماد داشتند، بدون اینکه بررسی کنند آیا راست میگن یا دروغ، حرف اونها رو باور کردند، بر ضد امام شورش کردند، به خیمه امام حمله کردند و در صدد قتل امام برآمدند. عزیزان، مردم گوششان به دهان کسانی است که یک مقامی دارند. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم که خدای نخواسته تصمیم اشتباه نگیریم، حرفی به اشتباه نزنیم، مسئله رو به اشتباه تحلیل نکنیم، مردم رو در گمراهی قرار ندیم که تا اون مردم زنده اند و اون حرف و عمل انجام میدن، گناه اون چیز و گناه اون حرف برای ما هم نوشته میشه. امام فرمود گروهی هستند که مضل لمن اقتدا به فی حیاته و بعد وفاته، گروهی هستند که مردم رو گمراه میکنن چه در حیات خودشون و چه بعد از وفات خودشون. بنابراین اگر در بخشای قبلی اشاره کردیم یکی از دلایل بیتفاوتی جامعه بدرفتاری حاکمان و رفاه طلبی مردم هست، این عامل رو هم اضافه کنید که تحلیل ها و برداشت های اشتباه مسئولین که مردم هم از اونها تبعیت میکنند، باعث میشود مردم در گمراهی قرار بگیرند. بنابراین از پیام‌های مهمی که در جریان غصب فدک و گفتگوی میان حضرت زهرا سلام الله علیها و خلیفه اول رخ می‌دهد، می‌توان این گونه استفاده کرد: اگر سران یک حکومت به اشتباه رفتند، چه بسا مردم هم در مسیر غلط اونها قرار می‌گیرند، مگر اینکه بصیرت کافی داشته باشند و به رهبران حق و حقیقت گوش فرا دهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فاطمه. سر دوراهی اگر چنانچه تابلوی نباشد که نشون بدهد که راه فلونجا از کجاست، طرف راست است یا طرف چپ است، این سیر کننده و رونده اینجا به خطا خواهد افتاد. اگر چند راهی باشه گمراه خواهد شد. شاخص باید معین کرد، انگشت اشاره رو بایستی واضح مقابل چشم همه قرار داد تا بتوانن گمراه نشن. در دنیایی که اساس کار دشمنان حقیقت بر فتنه سازی است، اساس کار طرفداران حقیقت باید بر این باشد که بصیرت را، راهنمایی را هر چه میتوانند برجسته تر کنند. این شاخص ها را، این مایز ها را، این معالم و طریق را بیشتر در مقابل چشم مردم قرار بدن، واضح‌تر، روشن‌تر، که مردم بفهمن، تشخیص بدن، گمراه نشن.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
شنوندگان محترم، از اینکه با رادیو معارف و بررسی پیام‌هایی از خطبه آتشین فدکی همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که نام همه ما در زمره فاطمیون قرار بگیره. انشاءالله فردا هم با بازخوانی بخش‌هایی از خطبه فدکی در خدمت شما علاقه‌مندان خواهیم بود. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهتن
عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهة
عند الله عند الله
اشفع لنا
عند الله
يا وجيهة عند الله اشفع لنا عند الله.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ساعت 3:50 هست و از رادیو معارف در این لحظات دعوت میکنم برنامه نگارستان رو بشنوید.
جهان روشن از نور دانش کنیم، پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. ابو علی سینا از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان دانشمندان ایران است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه طب و فلسفه ارسطویی اهمیت دارد. وی نویسنده یک کتاب شفا، یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی است. دقایقی به شرح زندگی این دانشمند بزرگ جهان اسلام می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی جان نبری.
ابن سینا در روستای افشانه نزدیک بخارا متولد شد. زبان مادریش فارسی بود. پدرش از صاحب منصبان در حکومت سامانی بود و وی را به مدرسه بخارا فرستاد تا در آنجا به خوبی تحصیل کند. پدر و برادر ابن سینا مجذوب تبلیغات اسماعیلیه شده بودند، اما ابن سینا از آن دو تبعیت نکرد. وی حافظه و هوشی خارق‌العاده داشت، به طوری که در 14 سالگی از معلمان خود پیشی گرفت. در 18 سالگی ابن سینا بر تمام علومی که بعدها شناخته شدند تسلط یافت. پیشرفت‌های بعدی وی مرهون استدلال‌های شخصی وی بود. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
صرف، نحو، بیان، بدیع و منطق در سال‌های اولیه ورود جناب شیخ الرئیس به حوزه‌های علمیه علومی بودند که در ابتدا آموخت و اونطور که خود حکایت می‌کند می‌فرماید که من در ابتدا پیش آموزگار قرآن و ادب رفتم و در 10 سالگی قرآن و بسیاری از علوم ادبی برای من فراهم بود، تا جایی که از استعداد من و از آمادگی من برای تعلیم همگان در شگفت بودند. بعد از اون در محضر اسماعیل زاهد از علمای طراز اول فقه در زادگاه جناب بو علی، ایشون به فراگیری فقه می‌پردازند و خود فرمودند که من از باهوشترین و دقیق‌ترین پویندگان این راه بودم و راه‌های مطالبه و وجوه اعتراض برای استنباط حکم شرعی از ادله و منابع مختلف فقهی رو به خوبی به دست آورده بودم. نبوغ و استعداد سرشاری که در جناب بو علی وجود داشت، پدر این بزرگوار رو بر اون داشت که از غیر از مسئله تعلیم و تعلم عدول نکند و فرزند با استعداد خود رو در مسیر تعلیم علوم اسلامی همواره حمایت کند. ابو عبدالله ناتلی استاد نجوم، هندسه و منطق بود که به دعوت پدر جناب بو علی به منزل می آمد و تربیت جناب شیخ الرئیس رو در حوزه این علوم به عهده داشت. بعد از تعلیم جناب بو علی تا یک حد معتنابهی سفارش کرده بودند به پدر جناب بو علی که از هر کاری بجز کسب دانش و معرفت فرزند خود رو نهی کنید، که استعداد او در این زمینه سرشار است. بعد از اون گرایش به علوم طبی پیدا کردند و خودشون می‌فرمودند که من در علم پزشکی وارد شدم، این علم به نظر من از علوم دشوار و مشکل نبود، در کمترین زمان از علمای زبردست طب شدم تا اونجایی که پزشکان برای خواندن علوم مختلف طبی و برای فراگیری فنون مختلف درمان به نزد من می آمدند. بعد از همه اینها علوم مختلفی در ادبیات، منطق، فقه و طب، استعداد جناب شیخ الرئیس او رو به حوزه فلسفه و مباحث عقلی کشوند، استعدادی که باعث شد یکی از ناموران عرصه حکمت و فلسفه در قرن چهارم رقم بخورد. خودشون می‌فرمودند که من از وقتی که وارد منطق و اجزای فلسفه شدم شبها تا صبح خواب نداشتم و هیچ کاری هم جز آموختن و مطالعه در حوزه علوم فلسفی برای خودم تصور نمی‌کردم. آتش این بزرگوار در فراگیری علوم مختلف حکمی و فلسفی تا جایی بود که این نکته در زندگی شیخ الرئیس معروف است که می‌فرمودند من کتاب مابعد الطبیعه جناب ارسطو رو بیش از 20 بار و بر طبق برخی نقل‌ها بیش از 40 بار مطالعه کردم. این حکایت از اوج آتش او برای فراگیری علوم عقلانی دارد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
ابو علی سینا در 20 سالگی شروع به نوشتن کرد و مجموعه ای در 10 جلد به نام حاصل و محصول را به رشته تحریر درآورد. بعد کتابی در باب اخلاق با عنوان البر رو والاسم بیگناهی و گناه نوشت. اثر بعدی وی هم کتابی است 21 جلدی در باب فلسفه به نام حکمت عروسی. هنگامی که ابو علی سینا 21 سال داشت، روزی در کتابخانه مشغول مطالعه بود که متوجه حریق در کتابخانه شد. سعی ابو علی و نگهبانان برای خاموش کردن آتش بیفایده بود و کتاب‌ها طعمه آتش قرار گرفت. بعد از آتش سوزی که به روایتی عمدی و به دست دشمنان ابو علی در دربار صورت گرفته بود، در شهر شایعه کردند که خود ابو علی کتابخانه را آتش زده، که این موضوع نیز در امیر اثر کرد و سبب شد تا از ورود ابو علی به بیمارستان و درمانگاه جلوگیری کنند. در همین حال پدر ابو علی نیز درگذشت و سبب شد تا ابو علی تصمیم به سفر گیرد و با دوست خود ابو سهل مسیحی در سال 379 ترک دیار کرد و راهی مقصدی نامعلوم شد. ابو علی سینا پس از ترک پایتخت سامانی و گذشت نزدیک به یک ماه، در یکی از استراحتگاه‌های میان راه با مردی به نام منصور ابن عراق برخورد کرد، کسی که خود از نجیب زادگان و متفکران دربار خوارزم بود و ابن سینا را به دربار خوارزم دعوت کرد. در آن زمان دربار خوارزم تمامی دانشمندان فرزانگان را به دربار خود دعوت می‌نمود و آن هم به سبب تدبیر وزیر فاضل ابن مأمون ابوالحسن احمد ابن سهیلی بود.
بوی بهشت می‌شنوم از صدای تو، از صدای تو، نازک‌تر از گل است گل گونه‌های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
مرکز حکومت ابن مأمون خوارزمشاه شهر گرگانج در ساحل رود جیهون بود. در دربار خوارزمشاهیان ابو علی سینا و ابو سهل به گرمی استقبال شدند و خود سهیلی وزیر خوارزمشاه به پیشواز ایشان آمد. پس از مدتی استراحت با امیر ابن مأمون دیدار کردند و او نیز به ایشان خوش آمد گفت. ابو علی سینا برای مدتی نزدیک به 13 سال در گرگانج ماند و در طول این مدت وقت خود را به تدریس، تحریر و معالجه بیماران گذراند. وی در این مدت کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری به رشته تحریر درآورد که از جمله آنها می‌توان رساله‌ای در مورد نبض به زبان فارسی، رساله‌ای در مورد بیهودگی پیش‌بینی آینده بر اساس حرکت ستارگان به زبان عربی و قصیده‌ای در مورد منطق، کتابی در باب فلسفه و رساله‌ای در باب افسردگی نوشت.
Oh
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی ابوعلی سینا به بیان ویژگی‌های علمی و اخلاقی این دانشمند